ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. نسرین ستوده در تجمع روز شنبه مقابل وزارت کشور ایران بازداشت شد. عراق میگوید یک شهر سنی نشین در جنوب غرب بغداد را از داعش پس گرفته است. و تایوان درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را برای بازگرداندن 15 میلیون دلار به ایران رد کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تجمع روز شنبه در مقابل وزارت کشور ایران که در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان صورت گرفت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. رضا خندان همسر خانم ستوده با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که از محل بازداشت نسرین ستوده اطلاعی در دست نیست. به گفته آقای خندان ماموران امنیتی مدارک هویتی برخی از تجمع کنندگان را کنترل کرده و از آنها عکس گرفتند. در این تجمع علاوه بر ده ها تن از شهروندان تهرانی، برخی از وکلای دادگستری از جمله گیتی پورفاضل و عباس جمالی و شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حضور داشتند. از دیگر سو پیشتر علی اصغر ناصربخت معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران برگزاری هر گونه تجمع را مقابل وزارت کشور فاقد مجوز و غیر قانونی خوانده بود. او به خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا گفت تاکنون هیچ فرد یا نهادی برای اخذ مجوز جهت برگزاری تجمع روز شنبه در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان به فرمانداری مراجعه نکرده است. همچنین حسین حسینزاده جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان میگوید مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی اصفهان تاکنون دستگیر نشده است. روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت هنوز هیچ تصویری از مظنون برای شناسایی تایید نشده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد. جانشین فرمانده انتظامی اصفهان همچنین از بازداشت دو شهروند اصفهانی توسط پلیس فتا خبر داد که به گفته او با انتشار اخبار کذب درباره اسیدپاشی به تشویش اذهان عمومی پرداختند. حمید چیچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از ارائه طرحی جدید به دولت برای افزایش قیمت آب و برق خبر داد. او در حاشیه همایش مدیران ارشد صنعت آب و برق به خبرنگاران گفت با توجه به فاصله قیمت تمام شده با تعرفه‌های فروش، صنعت آب و برق دچار مشکلات مالی است و به همین دلیل قیمت‌ها باید افزایش یابند. نیروهای امنیتی عراق میگویند که توانستند شهری در نزدیکی بغداد را از گروه داعش پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از تلویزیون العراقیه، ارتش عراق روز جمعه اعلام کرده که شهر سنی نشین جرف الصخر در 60 کیلومتری جنوب غربی بغداد را از نیروهای داعش پس گرفته است. همچنین پیر دوویلیه رئیس ستاد ارتش فرانسه از حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش به منطقه کرکوک در شب گذشته خبر داده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله داعش یا خلافت اسلامی با گاز کلور به ماموران پلیس عراق است. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه سخنان رجب طیب اردوغان را درباره موافقت این حزب با ورود 1300 تن از افراد نیروی ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی تکذیب کرد. و دیوان عالی تایوان با رد درخواست وزارت دفاع ایران برای بازگرداندن 15 میلیون دلار از یک بانک تایوانی به ایران این پرونده را مختوم اعلام کرد. بر اساس حکم دیوان عالی این کشور این پرونده مربوط به 33 سال پیش بوده و مشمول مرور زمان شده است. اما در ادامه همون جور که وعده داده بودم شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وکلای زندانی و احکام صادره برای آنها. نسرین ستوده وکیل دادگستری که بر اساس حکم دادگاه انتظامی وکلا به مدت 3 سال از وکالت محروم شده، روز سه‌شنبه در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد. نسرین ستوده که وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته، در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد و پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد. از خود نسرین ستوده در این باره بیشتر بشنویم.
این رای که پس از 1 سال آزادی من از طرف همکاران خودم به من تحمیل شده و مجازات جدیدی برای من تعیین شده، بقیه روندی که به جامعه وکالت تحمیل شده نیز نگران کننده و خطرناک است. این حکم به درخواست سرپرست دادسرای امنیت واقع در زندان اوین صادر شده و مستند اون هم حکم صادره از دادگاه انقلاب تهران هست.
مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری برای اجرای حکم زندانش روانه زندان ارومیه شد. او که وکیل برخی از زندانیان سیاسی از جمله حبیب‌الله گلپریپور بوده، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 ماه زندان محکوم شده. عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده، 2 تن دیگر از وکلای دادگستری هم از بیش از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برند و با اتهاماتی مشابه از جمله تبلیغ علیه نظام و مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ترتیب به 13 و 8 سال زندان محکوم شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره میگوید:
از خرداد 88 که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه، یکی از محدودیت‌هایی که ایجاد شد برای وکلایی است که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می‌کردند. تعدادی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها به زندان رفتند و حبس خودشون رو کشیدند و بیرون آمدند، مانند آقای اولیای فرد. برخی دیگر هنوز دوران محکومیت رو می‌گذرانند، مانند عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده. علت این همه اذیت و آزاری که برای وکلا پیش آمد این بود که در حقیقت حکومت میخواست با ایجاد مانع و تعقیب کیفری وکلایی که تمامان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردن، جرأت دفاع رو از وکلا بگیرد.
دیوان عالی کشور رأی به محکومیت مدیر مسئول روزنامه هفته صبح داد. بر اساس این حکم، علی مزینانی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 1 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و 5 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل محکومیتش را انتشار قسمتی از نامه صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، درباره پرونده امیر منصور آریا از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی عنوان کرد. وبسایت کلمه از بازداشت آریا جعفری، عکاس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خبر داده و نوشته این عکاس خبرنگار در پی عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. مرضیه رسولی، روزنامه‌نگاری دیگر که 6 ماه پیش برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین رفته بود، هفته پیش آزاد شد. این روزنامه‌نگار که زمستان سال 1390 حدود 40 روز بازداشت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 2 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. عدنان حسنپور هم روزنامه‌نگار دیگری است که از سال 1385 زندانی است و پس از تحمل 8 سال زندان، هفته پیش برای اولین بار چند روزی به مرخصی آمد. این روزنامه‌نگار کرد به اتهام محاربه ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان کاهش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به نیویورک برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی کند کسی در ایران به دلیل فعالیت روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. در حالی که گزارشگران بدون مرز میگوید ایران هم اکنون با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. این روحانی منتقد حکومت در رابطه با اتهام نشر اکاذیب بازجویی و با قید کفالت آزاد شده است. از خود احمد منتظری در این باره بیشتر بشنویم.
در مراسم سالگرد آیت الله منتظری که سال گذشته در نزهات برگزار شده بود، اون رو جلسه چش و پاسخ تشکیل شده و در اون جلسه مطالبی راجع به صدور نامه 6/1/68 که نامه برکناری آیت الله منتظری از کارنامه رهبری بود گفته بودن که اون اسمش گذاشته بودن که لاشه اکاذیب یک خط تشویش اذهان عمومی.
محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس منتقد که حدود 1 ماه پیش بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان در وضعیتی نامعلوم و در مکانی نامشخص زندانی است. او که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ما کوچکترین خبری از وضعیت جسمشون، محل نگهداریشون و یا علت دستگیریشون نداریم. این خیلی نگران کننده است با توجه به وضعیت جسمی پدرم که 2 سال آخر زندانشون رو با بیماری متعددی پشت سر گذاشته بودن. این برای من و خانواده‌ام خیلی نگران کننده هستش. متاسفانه توی این 26 روز ناپدید شدنشون ما حتی نتونستیم یک جواب قانع کننده‌ای از نهادهای حکومتی بگیریم، مبنی بر اینکه پدرم برای چی دستگیر شدن و الان اصلا سلامت هستن یا نه.
بهنام ایرانی، عبدالرضا حق نژاد و رضا ربانی 3 نوکیش مسیحی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام هر کدام به 6 سال زندان و تبعید به زندانهای زابل و میناب محکوم شدند. کوروش لاهوتی سخنگوی کلیسای ایران در آمریکا در این باره میگوید
در واقع اینها کشیشانی هستند که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی مجوز برای فعالیت اقلیت‌های مذهبی و مجوز تأسیس کلیسا نمیده، مجبور بودن در کلیساهای خانگی به فعالیت خودشون ادامه بدن و متاسفانه وقتی که اعضا رو دستگیر میکنن اونها رو به اتهام‌های واهی تلاش برای براندازی و تشکیل گروه و محاربه و گاهی اوقات اقدام علیه امنیت ملی اینا رو مواجه میکنن تا به این دلیل بتونن احکامی رو که مد نظر دارن برای اونها صادر بکنن.
احمد شهید در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با حق آزادی مذهب انتقاد کرد. آنطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید، هم اکنون حدود 300 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران زندانی‌اند که از این تعداد حدود 50 نفرشان مسیحی‌اند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید
مطابق موازین حقوق بشر، چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که میدونید ایران عضو این میثاق، داشتن یک مذهب ملازمه با تظاهر به اون مذهب یا اعتقاد و حتی تبلیغ اون مذهب یا اعتقاد داره، ولی جمهوری اسلامی این موازین رو برای پیروان سایر ادیان قائل نیست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.